أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفرقعة في الأصابع والتأوه بحرف واحد والأنين به ومدافعة الأخبثين والريح مضافات الأخبثين والريح تتمة يستحب للمرأة أن تجمع بين قدميها في القيام والرجل يفرق بينهما بشبر إلى فطر وتزم صدييها إلى صدرها وتزع يديها فوق ركبتيها و تجلس حال تشهدها و غیره علا علیه ها و تبدأ بالقعود قبل السجود و اذا تشهدت زمت فخذیها ها و رفعت رکبتیها ها من الارض و اذا انحزت و اذا انحزت و اذا نحزت انحزت نیست و اذا نحزت انسلت. دو تا بحث در رابطه با نمازهای یومیه مانده که آخرین بحثهای نمازهای یومیه است. یکی این که دو تا چیز مکروه در حال نماز که دیروز شروع کرده بودیم که بنا بود تمام کنیم، نشد تمام کنیم. یک مسئله این فرقعه و الفرقعه، هر دو نقل شده، فرقعه معروفه. این انگشت ها را شکستن اینجوری در حال نماز، انگشت شکستن رو میگن فرقعه بین الاصابع، مکروه در حال نماز. دومین چیزی که مکروهه اوه گفتن یا آه گفتن یا شبیه این، از شدت ناراحتی. حالا ناراحتی دو جوره، یه وقتی از شدت ناراحتی فکری، مصیبت، خبر ناگوار، مرگ عزیز، یا اینکه از شدت ناراحتی جسمی، مرض و درد دندانی، درد سری، درد کمری، که اون ناراحتی فکری را تعوه میگن، ناراحتی جسمی را چی میگن؟ انین میگن. و هر دو در حال نماز مکروه، در صورتی که موجب خروج دو حرف نشه. اگر موجب خروج دو حرف یا بیشتر بشه، قبلا گفتیم چیه؟ موجب بطلان نمازه. ولی موجب، مثلا آدم وقت بلند میشه کمرش درد میکنه، اه اه میکنه، توجه کردید؟ یک حرف در میاد مثلا. خب اینجا مکروهه و موجب این است که فضیلت نماز کمتر بشه، نه اینکه نماز ما باطل بشه، نماز ما صحیحه. باز مسئله دیگه که در حال نماز مکروه انسان در اون حال نماز بخونه، در حالی که بول داره یا غایت داره، به زور خودش نگه داشته که چی، از تنبلی مثلا نره وضو دوباره بگیره یا قصد کند، بالاخره با همین وضوی کهنه قبلی بولم داره، در حال فشاره، با عجله و سرعت نماز میخونه، این بسیار مکروهه. حتی به خاطر نماز جماعت هم باشه، اون کراهتش برطرف نمیشه. مثلا اگر کسی بره توالت دستشویی، بیاد وضو بگیره، دوباره بیاد نماز ما تمام میشه، بهتره که فرادا نماز بخواند ولی به اون حال نماز نخواند. در بعضی روایت هست که انسان در حالی که بول داره نماز میخوند، انگار خمره مشروبی را با خودش حمل میکند، یعنی توجهش به اونجاها جلب میشه، ناراحتی فکری داره. اون اخلاص، اون راحتی فکری که در حال نماز لازمه اون وقت نداره. بعد از آن که این تمام شد، تتمه‌ای داریم در رابطه با مستحباتی که در رابطه با خانم هاست و بعضش هم در رابطه با آقایان در حال استادن، در حال نشستن. البته اینو باید قبلا میگفت، یه دو سه تا مطلب مانده که اینجا میگه، اینا رو بخونیم بعد انشاءالله به نمازهای واجب دیگه میرسیم که اول نماز واجب نماز جمعه را میگه. ول فرقعب بالاصابه، فرق الاصابه گفتم شکستن دست، اون انسان انگشتاشو میشکند، اینا در حال خستگی فلان بعض عادت دارن، یه مرض عصبی هم مثلا این از نظر اعصاب اگه مشکل داشته باشه این دستاش اینجور میکنه. ول فرق بالاصابه مکروه، یعنی اون عطوه و یک رهل التفات یمینم و شمالن و تعصب و تمتی و تصعب و تمتی و العبس و تنخم و الفرقع بالاصابه و تعوه اوه گفتن، اما به حرف واحد، دو حرف باشه سه حرف باشه که نماز باطل میکنه، ولی یک حرف باشه مکروهه. و اصله ابوهه یا اوه به فتح الهمزه و سکون الواو و کسر الها در حواشی نوشتن. بله، این دست شکایه و توجع در موقع ناراحتی روحی که انسان از بس که گاهی ناراحتی روحی داره یه آهی میکشه، این حالت شکایت از ناراحتی درونی داره، یا دردی که دردهای اجتماعی، دردهای انفرادی یا دردهای جسمی. ولی والمراد هنا ان نطق به علا وچن لا یظهر منه حرفان، منظور در اینجا که میگه مکروهه طوری باشد که دو حرف ظاهر نشه، این اگر دو حرف یا بیشتر ظاهر بشه حرامه و نماز را باطل میکنه. والانین به، انین عرض کردیم اظهار درد جسمانیه، آدم درد جسمانی داشته باشه، درد کمر، درد سر داشته باشه، بیهی با همین آه گفتن اوه گفتن بازم مکروهه. ای بالحرف الواحد، با حرف واحد. و هو مثل تعوه، انین همون تعوهه مثل اونه، ولی وقد یخص الانین بالمریض، بعضی ها گفتن که انین مخصوص مریض، انسان مریض مرض جسمی داشته باشد، از ناراحتی مرض که داره آهی بگه یا انی بگه فلان، اینو میگن انین، همه ناله کردن دیگه، از ترس خدا. اگر باز دو سه حرف بیشتر باشه چون ذکر نیست مبتله، اما اگر یه حرف باشه مکروهه. اما از ترس خدا مثلا انسان یا الله میگه، الله اکبر میگه، لا حول ولا قوت الا بالله میگه، خب اونا ذکر اب نداره. و مدافعت الاخبثین البول والقائد، مدافعه یعنی دفع کردن، دفع کردن نه اینکه بیرون کردن، نه دفع کردن یعنی جلوگیری از بیرون آمدن، انسان هی جنگ کند با این بول قائد، نگذره بیان بیرون، اونا میخوان بیان بیرون، این نگذره بیاد بیرون، اینو میگن مدافعه، هی نگه داره، مکروهه. در غیر حال نمازم نگه داشتن مکروهه، موجب مرض هم است. و ریح، نگه داشتن ریح هم همینطوره. لما فیه من سلب الخشوع و الاقبال بالقلب الذی هو روح العباده، چون این نگه داشتن اینها موجب میشه انسان خشوع و خضوعی نداشته باشد. و اقبال یعنی توجه، توجه به وسیله قلبی که روح عبادته، انسان فکرش متوجه این چیزا میشه دیگه. در عبادت که باید روحش متوجه باشد به پروردگار و اخلاص داشته باشد، اون رو انسان سلب میکنه. و کذا مدافعت النوم، در حال خواب ظهر اول وقت خیال میکنه فضیلت داره، چشمات داره خوابش میریزه، دیگه در حال خواب خوابالو نماز خواندن درست نیست. نقل میکنن از مرحوم عطا الله عزمای بروجیدی رحمت الله تعالی علیه که ایشون نهارو میخورد اول ظهر، گشنه‌شون میشد، در حال گرسنه نماز نمیخوند. بعد از اینکه نهار میخورد کسالت داشتن، یه خود میخوابیدن. بعد از خواب بلند میشدن با روح تازه و صفای باطن و راحتی و سکون و آرامش بدن در برابر پروردگار عبادت میکنن. ولا تقربوا الصلاه و انتم سکارا. سکارا یعنی همون در حال کسالت و در حال اینکه عجله داری و انگار مثلا یه بدهکار طلبکار که ازش خیلی هم بدت میاد آمده دمی در، زود میخوای ردش کنه بره. اینجور نباشد، انسان با میل و با رغبت و با علاقه و با حرص و ولع و با اطمینان خاطر باید عبادت رو انجام بده. و کذا مدافعت النوم، یعنی مکروه انسان در حال این خوابالوه خوابش میریزه و بعدم این هی میخواد در حال خواب نماز. البته اگر وقت داشته باشه، وقت نداشته باشه خب دیگه مجبوره. و اینما خودش میگه و اینما یکره ازا وقع ازالک قبل تلبس بها مع ساعت الوقت. مکروه در این حال نماز خوندن اگر انسان قبل از ورود به نماز، تلبس یعنی قبل از ورود، قبل از اینکه لباس نماز را بپوشه، یعنی قبل از ورود به نماز خوابش میاد، بول داره، قایت داره، ریح داره، وقتم وسیعه، میتونه بره دستشویی بعد یه وضوعی تازه کند و با خیال راحت بیاد نماز بخونه، نمیره. اینجا مکروهه. و الا وارد نماز شده، اگر و الا یعنی وگرنه، اگر وارد نماز شده حرم القطع، بعد از وارد نماز شدن حرامه که انسان نمازش رو بشکند. الا ان یخاف ضررن، مگر اینکه وقت وارد نماز شد دید که دیگه اگر نگه داره بول را مثلا سنگ مسجد ناراحتی ایجاد میشه، توجه کردید، ممکنه مرضی تولید بشه، اون وقت دیگه حرامه نگه داشتن و واجب نماز را قطع کند یا جایزه. قال المصنف فی البیان، مصنف در کتاب بیان فرموده ولا یجبره فضیلت الاعتمام او شرف البقعه، جبران نمی کند این کراهت بول و غایت را فضیلت اقتدا کردن. اتمام یعنی اقتدا کردن. آدم می بینه نماز جماعت اقامه شد، اگه بره بول کند و دوباره وضو بگیرد و بیاد نماز جماعت تمام میشه، به فضیلت نماز نمی رسه. آیا با حال بول نماز بخواند بهتره با جماعت، یا بره وضو بگیره و تنها نماز بخوند بهتره؟ ایشون میگه تنها بخوند بهتره. چرا؟ چون اون کراهتی که در بول هست با این فضیلتی که در اقتدا هست جبران نمیشه، این فضیلتش کمتره. ولا یجبرو فضیلت الاتمام او شرف البقعه، یعنی لا یجبرو شرف البقعه، شرف مکان. بقعه یعنی اون مکانی که میخواییم نماز بخونیم. مثلا در حال بول مسجد النبی، اگر بخواد بلند شه بره دوباره وضو بگیره، کنار مسجد النبی هم مثلا دستشویی نیست و تا بره پیدا کند دیگه نمیرسه به مسجد النبی، دیگه جا پیدا نمیکنه، درها را میبندن مثلا. اما اگر در حال بول بخواند در همونجا میخونه، بهتر این که بره بیرون و بول کند و خودش جای دیگه بخونه. این فضیلت مکان جبران نمیکند فضیلت اون کراهت بول را، توجه کردید. و فی نفی الکراهه به احتیاجه الى تیمم نظر. ببینید کسی در حال وضوعه ولی بول هم داره، اگر در حال وضوع و بول نماز بخواند که خوانده، اما اگر بخواد بره بول کند و بعد نماز بخواند، دیگه آب نداره وضوع بگیره، باید تیمم کند. اونجا چیکار کند؟ آیا به خاطر این وضوع آبی که قبلا داشته، طهارت مائی که قبلا داشته، این کراهت بول برطرف میشه؟ در این حالی که دیگه آب نداره برای وضوع، آیا کراهت بول برطرف میشه یا نه؟ خیر، بگیم آقا چه فرق میکنه، طهارت طهارته، طهارت آب باشه یا طهارت خاک، بره بول بکند بعد تیمم بکند نماز بکند. و فی نفی الکراهه به احتیاج الى تیمم، آیا در موقعی که یک مصلی بره بول کند احتیاج به تیمم پیدا میکند، دیگه آب نداره، آیا کراهت برطرف میشه با همین حال بول و وضو نماز بخوند یا نه؟ نظر، یعنی حرف است، مسئله است، اختلاف است، هر کسی یه جور گفته. تتمتون المرأتو کررجل فی جمیع ما سلف، خانم ها با آقایون در تمام مسائلی که در گذشته گفتیم، واجبات، مستحبات، مکروهات، همش یکیه، الا مستثنیه، مگر اونجا که استثناء شده، و یخت و تختص عن، مگر اونجایی که خانم ها مخصوص باشن از آقایان، یعنی جدا باشن، تشخیص داده شده باشن از آقایان، یعنی جدا شده باشد حکمش. و تختش، ببخشید، و تختش واو استیناف عطفی نیست، الا محسوس، مگر استثناء شده باشد. و تختس عنه، اینجور بخونید، و تختس عنه انه یستحب للمرأه حره کانت انعمه ان تجمع بین قدمیها فی القیام، خانم ها امتیاز پیدا میکنن، مخصوص میشوند از آقایان، یعنی این حکمی که میخواییم بگیم مخصوص آقایانه، مخصوص میشود خانوم ها بر خانوم ها و امتیاز پیدا میکنن، انهو یعنی ان رجل، در این مسئله که انهو یستحب للمرأه، مستحب بس برای خانوم ها، این خانوم حرتن کانت امعمه، آزاد باشد یا کنیز، ان تجمع بین قدمه ها فی القیام، در حال قیام دو پاشو به هم بچسبوند، دو تا پاشو در حال قیام که میخواد مثلا حمد سوره بخوند با هم بچسبوند، فاصله بین دو تا قدم قرار نده. ولی ور رجلو یفرق بینهما بشبر الی فطر، مردها بین دو قدم یک وجب فاصله بندازه یا لااقل چقدر؟ یک فطر. فطر ما بین سبابه و انگشت ابهام، انگشت کوچک حساب طرف، انگشت شست و انگشت ابهام و اشاره همون سبابه است. و دونه یعنی کمتر از فطر در فضیلت ها، کمتر از فطر در فضیلت، قدر سلاس اصابه منفرجات، لاقل به اندازه سه انگشت باز، منفرجات یعنی باز، به اندازه سه انگشت باز فاصله بین دوتا قدم باشد. پس یا یه وجب یا یک فطر یا به اندازه سه انگشت باز. این یک مسئله. مسئله دیگه، و تزوم مستدیه ها الى صدر ها بیده ها، مستحبه که خانم ها در حال نماز دستشون رو بگذارن روی پستان هایشون و فشار بدن به روی سینه هاشون با دست هاشون که اون برآمدگی در حال نماز پیدا نشه. اینا همه دلیل بر اینه که خانم ها باید با عفت باشن، پوشیده باشن. و تزع یده ها فوق رکبته ها راکعتن، یادتون باشه در رابطه با آقایون گفتیم که اونقدر خم بشه که دستاش به زانوهاش برسه، این یک. دوم، بعد از این که دستاش رسید دستشون بذاره روی زانو، اینه این رکبتن یا تو نست رو چشمه های زان. ولی خانوم ها نه، در روایت داریم دست داریم که دستشونو بذارن بالای زانوها، خود زانو نمیخواد، دست رو کرد رو ساقا بذاره بالای زانوها بهتره. حالا بعضا گفتن که میدونید چرا؟ برای این که خانوم ها باید کمتر خم بشن تا اینکه عقبشون کمتر پیدا بشه و این باعث ستر اونهاست، پوشش اونهاست. به خاطر اینه، یعنی بیشتر از اون خمیده شدن لازم نیست. بعضی گفتن نه، خم شدن همون به اندازه مرد هاست، ولی دست را اونجا گذاشتن مستحبه و روزانو گذاشتن مستحب نیست. و تزع یدیها، خانم ها دستاشون میذارن بالای زانوها راکعتن در حال رکوع. ظاهرهو، ظاهر این حکم این است که انها تنهنی قدر انحناء الرجل، ظاهر حکم شهید اول این است که از نظر خم شدن با مرد فرق نداره، به اندازه مرد منحنی میشه، خمیده میشه، ولی با مرد در کجا فرق داره؟ و تخالف و فی الوضع، در دست گذاشتن با مرد فرق داره. زنها، خانم ها دستاشون بالای زانوها بذارن، آقایون دستاشون رو روی زانوها بذارن. ولی واو حالی است و ظاهر روایه، در حالی که ظاهر روایت این است که انه یجزیها من الانحناء ان تبلغ کفاها فوق رکبتیها، ظاهر روایت این است که کفایت میکند برای خانم ها در رابطه با خم شدن همین مقدار که دستاش به بالای زانوها برسه. اینقدر خم بشه که به روی زانوها برسه نمیخواد، یک کمی خم بشه که به بالای زانوها برسه دستاش کافیه. چرا؟ لأنه علله فیها، برای اینکه امام علیه السلام تعلیل آورده در اون روایت به قوله، میگه میدونید چرا خانم ها باید بالای زانو بذارن دستشون؟ حضرت فرموده که دلیلش اینه، لألا تعتع کثیرن فترتفع عجیزتها، فترتفع عجیزتها، بله فترتفع عجیزتها، برای اینکه لعلا تعتع یعنی زیاد خم نشود، زیاد سرشو پایین نبرد، تا اینکه عجیزه کنایه از عقبه، اون عقبش زیاد بالا بره، هرچی انسان سرشو زیادتر ببره پایین، عقب زیادتر برآمدگیش برجستگیش پیدا میشه، این زیاد سرشو پایین نبره تا اینکه اونجا بیشتر پیدا بشه. و ذالکه، این دلیلی که امام علیه السلام آورده لا یختلف به اختلاف وضع اهما، تنها با دست گذاشتن که خمیدن همون خمیدن بشه، ولی دست گذاشتن بالای زانو یا روی زانو در این جهت فرقی نمی کنه که، بل به اختلاف الانحناء، اون دلیلی که حضرت فرموده با اختلاف خم شدن روشن میشه، آقایون بیشتر خم بشن خانوم ها کمتر خم بشن به اون دلیل. و تجلس ها لتشهد ها و غیرها علا علیه ها، یادتون است در آقایون گفتم گفتیم که موقع تشهد سلام چجور بشینه؟ چی گفتیم؟ تبرک، احسن. ولی خانوم ها نه، خانوم ها مستقیم و صاف روی رانهاشون بشینن، علیه بالیائین من دون تا این بینها ما، اگر قاعدتاً بیاد علیه جمع علیه است، چیز تثنیه علیه است، در تثنیه هم باید تا بیاد، باید بگیم علیته ها، الا اینکه این علیه ها گفتن علا غیر قیاسین، تثنیه تو علیه به فتح الهمزه فیهما، یعنی هم در مفردش علیه است هم در چی؟ تثنیهش علیه است. و تا فی الواحده، تا هم در مفردش است، علیه در مفردش تاه، همون رانه را میگن، رو رانه هاش بشینه. و تبدع بالقعود على تلك الحاله قبل السجود. اینه قبلا هم گفتیم خانوما وقتی میخوان برن سجده از حال قیام، اینجوری سرازیری نرن به سجده، اول بشینن جمع جور بعد برن سجده. توجه کردید؟ ثم تسجد، شروع کند به نشستن با همین حالت، یعنی روی رانا قبل از سجده بعد سجده کند. فاذا تشهدت، وقتی هم تشهد میگه، زمت فخذیها، این پاهاشو اطراف رانها، پاهای فخذ یعنی مقدم رانها، اونها را با همدیگه منظم کند، بچسبوند، پاهاشو باز نکند. قبلا هم گفتیم اینو. و رفعت رکبتیها من الارض، این زانوهاشو بعد از چسبیدن یک کمی از زمین بلندتر کند که خودش حسابی جمع کند. و اذا نهزت، وقتی هم که بلند میشه مثل آقایون بلند نشه که باز دوباره عجیزه اش پیدا بشه. و اذا نهزت، وقتی میخواد بلند بشه، انسلت، انسلالن، خودش رو جمع کند و در حال آویزانکی مثلا بلند بشه. معتمدتن علا جنبه ها به یده ها، اینجور دستاشو از در کنارش بذاره، نه جلو. ما که بلند میشیم دستا هم میذاریم جلو و بلند میشیم، نه، اون دستاشو بذاره کنارش، اینجور صاف بلند بشه که باز برای اینکه عجیزش پیدا نشه. این سلط یعنی تقریبا مناش اینی که با آرامی و با آویزنکی و سستی بلند بشه، همطور ریحو بلند نشه. معتمدتن علا جنبه ها به یده ها، تکیه کند به دو طرفش با دسته هاش. من غیر ان ترفع عجیزته ها، پشتش هم بلند نکند، موقع بلند شدن صاف بلند بشه. توجه کردید؟ مستحب البته اینا، بالخصوص که نامحرم چیزی نباشد که دیگه مسئله نیست. و تتخیر الخنسا بین هیئت رجل و المرأة، ولی خنسا مخیره که کیفیت آقایان را انتخاب کند یا کیفیت خانم‌ها را. فرق نیست، اون عیب نداره، ولی تورک باشه فضیلت داره، تورک باشه ثوابش بیشتره، اصل فرق نداره، افضل و فاضل، فضیلت و بی فضیلت. الفصل السادس فی بقیت الصلوات الواجبه و ما یختاره من المندوبه، بحث ششم در رابطه با نمازهای واجب غیر از یومیه است و بعضی از نمازهای مستحبی که مصنف اختیار کرده و در اینجا آورده. اول نمازی که در اینجا بعد از یومیه ذکر میکند نماز جمعه است. در نماز جمعه اول کیفیتشو بحث میکند که مانند نماز صبح دو رکعته، عوض نماز ظهر جمعه است. و ظاهر عبارت مصنف این است که گفته که ظهر، یعنی وقتش، هم وقت فضیلتش هم وقت اداش مثل نماز ظهره، اما اکثر فقها گفتن که وقت ادای نماز جمعه تا موقع وقت فضیلت نماز ظهره. وقت فضیلت نماز ظهر تا کی بود؟ تا اینکه سایه مثل باشد، تا اون وقته، وگرنه بعد از اون وقت اگر دیرتر شد نماز جمعه وقتش تمام شده و دیگه باید نماز ظهر خواند. ولی ظاهر عبارت شهید اول اینه که نه، وقت فضیلتش و وقت اداش مثل نماز ظهره و فرقی نمی کند و واجبات نماز را صحبت می کند. واجبات نماز جمعه اولا دو تا خطبه است که این دوتا خطبه باید حمد و ثنای الهی توش باشه، صلوات بر رسول گرامی و اهل بیت عصمت باید توش باشه، و بعد دعوت مؤمنین به تقوا و پاکدامنی باید توش باشه، و بین دوتا خطبه یک استراحتی باید بکند مختصر، و در هر خطبه یک سوره کوچک و یا یک آیه‌ای که معنای کامل داره باید بخوند و دعا کند بر مؤمنین. واجب دو و این در همین خطبه ها هم باید نیت کند و با نیت بخواند خطبه ها را. قربتن الالله باید باشه، عربی باید باشه، حمد و ثنای اون عربی باشد، باقی موعظه‌اش فارسی و دیگه باشه که بهتر، فرقی نمی کند. ترتیب باید باشه بین اجزا، که همون که اول حمد الهی، بعد صلوات، بعدم موعظه و اینها. و شرایطی که در رابطه با خطیب هست انشاءالله می خونیم. بعد مستحبات خطیب، که یکی از اون مستحبات اینه که خطیب مستحب بگه بلیغ باشه، آدم گنگی که نمیتونه مطلب را، واقعیات را برساند، نمیتونه اسلام را اونجور که هست بیان کند، ضعیف البیانه، این بهترین است که نیاد خطیب نماز جمعه باشه و امام جمعه هم نشه. توجه کن. حالا این را بخونیم میبینیم میرسیم یا نه. الفصل السادس فی بقیت الصلوات الواجبه و ما یختاره من المندوبه، یعنی نمازهای مستحبی که مصنف اختیار کرده و در اینجا ذکر کرد. همین ها از نمازهای واجب الجمعه و هی دو رکعته، کس صبح مانند صبحه، عوض ظهر، فلا یجمع بینهما، عوض ظهر که شد دیگه هم ظهر و هم نماز جمعه را با هم نمیخونن. فهیسو تقل جمعه صحیحتن، وقتی یک نماز جمعه صحیح ما خواندیم، تجزی انها از نماز ظهر کفایت میکنه، دیگه احتیاجی به صلات ظهر نداریم. و ربما استفید من حکمه به کونها عوضها، این که مصنف گفت کس صبح عوض ظهر، نماز جمعه عوض ظهره، از عوض بودن استفاده میشود ما عدم تعرض عالی وقتها. ببینید از اون طرف گفت جمعه عوض ظهره، از اون طرف هم وقتی برای جمعه ذکر نکرد، پس وقتش هم وقت ظهر، ظاهر عبارت اینه دیگه. این که مصنف گفت که جمعه عوض ظهره و متعرض نشد به وقت جمعه، استفیده ان وقتها وقت از ظهر، استفاده میشه از عبارت مصنف که وقت نماز جمعه همان وقت نماز ظهر، از چه نظر؟ فضیلتن و اجزاءن، هم از نظر فضیلت، یعنی وقت فضیلتش که تا مثله همونه، و اجزاش هم تا غروبه همونه، کفایت میکنه. و بهی قطع المصنف در دروس و بیان همینجور گفته، و ظاهر النصوص یدل علیه، ظاهر روایات دلالت میکند بر همین مطلب. ولی و ذهب جماعتون، که متأخرین همینجور فرمودن، عده زیادی از فقها فرمودن که وقت نماز جمعه مانند وقت نماز ظهر نیست، بلکه الامتداد وقتها الى المثل خاصه، گفتن وقت نماز جمعه تا موقعی که سایه مثل باشه، یعنی وقت نماز جمعه با وقت فضیلت نماز ظهر یکیه، نه وقت ادا. و ما علیه المصنف الالفیه، مصنف در کتاب الالفیه اینجور فرموده، ولا شاهد له، دلیلی به این مطلب ندارن الا ان یقال به انه وقت للظهر ایزن، مگر اینکه بیایم بگیم که وقت ظهر هم همینه، یعنی نماز ظهر هم باید تا مثل بخوانیم، اگر نخوانیم چی میشه؟ قضا میشه. اگر در ظهر اینجور گفتیم، در جمعه هم میتونیم بگیم، وگرنه روایت خاصی که بگه نماز جمعه تا مثل ما نداریم. و یجب فیها تقدیم الخطبتین المشتملتین علی حمد الله تعالی بصیغه الحمد لله، واجب دو تا خطبه قبل از نماز بخونن، این دو خطبه هر دو باید دارای حمد و ستایش خدا باشد با صیغه الحمد لله، یعنی الحمد لله باید تو اون خطبه ها باشه. و ثنا علیه بما سنه، باید ستایش خدا را بکنیم با هر عبارتی که بلدیم، به ما سنه، یعنی به ما کان بلدن، هر مقدار که بلده. و فی وجوب سنا زیادتن علی الحمد نظر. شهید ثانی میخواد بگد که آیا علاوه از الحمدلله ستایش اضافی بر حمد در رابطه با خدا واجبه در خطبه یا نه؟ شما میگه نظر، ما نمیگیم واجبه، دلیل بالخصوصی نداریم. ولی و عبارت و کثیر و منهم المصنف فی ذکرا خالیتون ان، عبارت اکثر فقها و از جمله خود مصنف در کتاب ذکرا از ثنا خالص، یعنی فقط گفتن حمد را بگن، ثنا را دیگه نگفتن. نه هو این ثنا موجود فی الخطب المنقوله عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این ثنا در خطبه هایی که در نماز جمعه پیامبر گرامی میخواندند نقل شده. ولی این طور نیست که پیغمبر هرچی میخونده واجب باشه، الا انها تشتمل علا زیادتن علا اقل واجب، اقل الواجب، الا اینکه خطبه های پیغمبر بیشتر از اقل واجب بوده. پیغمبر به واجب کفایت نمیکرده که، در خطبه های خودش خیلی حمد و ثنای الهی را میگفت، شکر خدا را میگفت که مستحب به واجب نیست. ما واجب را میخواییم صحبت کنیم، اونی که واجبه فقط الحمدلله گفتنه، دیگه ما بقیش چیه؟ مستحبه. دومین چیزی که واجبه و صلات علی النبی و آله صلی الله علیه و سلم به لفظ صلات ایزن، اینجا هم باید اللهم صل و سلم به لفظ سلم باید باشه، تنها به لفظ سلم اگر باشد، با لفظ سلام باشد کفایت نمی کند، با لفظ صلات باید باشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و یقرن و یقرنها بما شاء من النسب، مستحبه که نزدیک کند به این صلوات هر مقداری که میخواد، بما شاء هر چی که میخواد، من النسب، نسب جمع نسبت، نسب نسا، من النسب جمع نسبت به معنای صفاتی که متصف میکنیم رسول گرامی را با اون صفات، نسبت میدیم به رسول، میگیم اللهم صل علی محمد خیر البریه و خاتم الانبیا و اشرف المرسلین، چیزایی به پیغمبر نسبت میدیم و ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، اصلا از این چیزا. والوعظ، و سوم چیزی که واجب در نماز موعظه است، من الوصیه به تقوی الله، وصیت مردم، توصیه مردم به تقوای خدا، والحث علی الطاعه، مردم را ترغیب تشویق کنیم به اطاعت پروردگار، و تحذیر من المعصیه، مردم را پرهیز بدیم از معصیت، و الاغترار به دنیا، یعنی و تحذیر من الاغترار به دنیا، مردم را بترسانیم از این که مغرور دنیا باشند، فریب دنیا را بخورن، و ما شاکل ذالک، یعنی و ما ماسل ذالک، امثال اینها را در حال نماز در خطبه بگیم. ولایت عین له لفظون، این موعظه لفظ خاصی نداره ها، با هر لفظی میشه، و یجزی مسما، همون مسمای دعوت به مردم به تقوا، اما اتقوا الله هم بگه کافیه. پس فیکفی، این عبارت کفایت میکند که بگه اطیعوا الله، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، یا مثلا بگه واتقوا الله، یا امثال اینها. و یحتمل وجوب الحس علی الطاعه و الزجر عن المعصیه للتعصی، احتمال است که ما بگیم دو چیز دیگه لااقل باید باشه، یکی تشویق مردم به ترغیب و ترغیب مردم به اطاعت پروردگار، حس یعنی تشویق و ترغیب، ترغیب مردم به اطاعت پروردگار، و زجر یعنی نهی، نهی کردن مردم از معصیت پروردگار. چرا بگیم واجبه؟ لتعصیج، یعنی برای اینکه پیروی کنیم از پیامبر گرامی که اینجور در خطبه ها عمل میکردن. بعد چهارمین واجب، و قرائت سوره خفیفه قصیره، یک سوره کوتاه خواندن در خطبه، او آیتن تا او آیتن تامت الفائده، یا یک آیه را خواندن، البته آیه ناقص نمیشه، آیه ای که فایدهش چی باشه؟ تمام باشه. به ان تجمع معنا مستقلا فایدهش تمام باشه یعنی چی؟ یعنی در بر گرفته باشد یک معنای مستقلی که یوتد به، یعنی یوتنابه انسان به اون معنا یسه سکوت علیها کفایت میکند. من وعدن، این آیه وعده بهشتی باشد، مثلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، مثلا خب این معناش تمامه، وعده بهشتی هم توش، او وعید یا وعید مثلا توش باشد، توجه کردید؟ و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، این وعد. و اما من استغنا و اما من تقا و حالا و آسر الحیات دنیا فعین لهو چی؟ حالا دیگه آیه یادمون رو تحجیل، آیه وعید یعنی آیه که عذاب و تعذیرات و شکنجه های الهی در روز قیامت بر افراد بدکار و معصیت داده شده است و وعید اونهاست. خب حکمین یا آیه‌ای که توش حکم باشد، فرق نمی‌کنه توش حکم باشد، مثلا فرض کن ولله علی الناس جل بیت من استطاع الیه سبیلا، حکم حج، او قصتن، قصه توش باشد که تدخل فی مختزل حال، قصه ای که مختزای حال نماز گذارن هم باشه، مثلا فرض کنید که قصه قصه در رابطه با مثلا حضرت موسی و فرعون که مسائل اجتماعی، قصه در رابطه با افراد صحیحی مانند انبیاء علیهم السلام یا افراد ناجوری که در قرآن است مانند فرعون، مانند زن مثلا فرض کنید که حضرت لوط یا زن پسر حضرت نوح، این قصه ها مثلا در اینجا هست. بله بگن خب بگن چه اشکال داره؟ حالا یکی نمیگه تقصیر حکم چیه؟ فلا یجزی مثل متهامتان و الغیه سحرت الساجدین، مثل دو کلمه متهامتان که در سوره الرحمنه یا الغیه سحرت الساجدین که کی کجا اول آخرش معلوم نیست، این کفایت نمی کند، باید یک جمله یک آیه‌ای که معنای تام برساند باشه. و یجب فیهما النیه، در خطبته اینا، فیهما زمینش به خطبته این برمیگرده، در خطبته نیت هم واجبه، ول عربیه عربی خواندن واجبه، احتیاط البته خیلی ها گفتن لازم نیست، و ترتیب بین الاجزا کما ذکر، بین اجزای خطبه همونطور که ذکر کردیم ترتیب لازمه. چه جور ذکر کردیم؟ گفتیم اول حمد، دوم ثنا، سوم صلوات، چهارم وعظ، پنجم قرائت سوره خفیفه. توجه کردید؟ اینا به ترتیب باید خونده باشه، ول موالات پشت سر هم باشه، فاصله بین اینا باشه، و قیام الخطیب مع القدره، خطیب من اگر بیچاره و پیر مرد و مریض نیست در حال استاده خطبه بخواند، و الجلوس بینهما، و در بین دو تا خطبه مقداری بنشیند، و اسماع العدد المعتبر، لااقل خطیب اینقدر صداش بلند باشه که اون عددی که معتبره در نماز جمعه اونا صداش بشنون. عدد چند تاست؟ 7 تاست یا 5 تا، اختلاف است. و طهارم من الحدث و الخبث فی اصح القولین، اصح القولین این که انسان در حال خطبه پاک باشد از نجاست های حبسی بدنی جسمی ظاهری و از نجاست های درونی که وضو و غسل داشته باشد، و ستر پوشش هم در حال خطبه باید عین نماز داشته باشد. کل ذالک للاتباع، همه اینها را که گفتیم به خاطر تبعیت از پیامبر، پیامبر اینجور خطبه میخواند. نه بالاخره علاوه از ناظر محترم در نمازم واجبه دیگه، بالاخره در اینجا هم واجبه، از اون جهت هم هست از این جهت. و اسقاء من یمکن سماعه من المعمومین، و باید طوری حرف بزند که معمومین که نشستن به حد امکان صدای این آقا را بشنوند. اسقا یعنی اسماع، شنوندن، رسوندن صدا. و ترک الکلام مطلقا، این یک معناست که کردیم. معنای دوم اسقا را استماع بگیم، مستحب بس که، یعنی لازم است که اسقا و من را فاعل اسقا بگیریم، من را مفعول نگیریم. در اون معنا من را چی گرفتیم؟ مفعول گرفتیم، گفتیم امام بشنواند، صدا را برساند به هر مقدار از مأمومین که ممکنه، حالا با بلنگو بی بلنگو، طوری باشد که هر مقدار که ممکنه مأمومین بشنوند. یه جورم معنا میشه که اونم باز واجبه ها، بگیم که اسقا یعنی شنیدن، گوش دادن به معنای استماع، گوش بدهن، من فاعلشه، کسانی که ممکنه بشنون اگر گوش بدن. چه کسانی؟ من بنایه بیانیه بشه، من المعمومین، از معمومین، هر کس که گوش بدهد میشنود باید گوش بده، مگر اینکه بلنگو قطع شده و دوره، هرچم گوش اینجور بکنه نمیشنوه، خب اون مسئله دیگه است. و ترک کلام مطلقا، مطلقا هم باید کلام ترک بشه، این سوا امکانه من الخطیب او من المعمومین، هیچ کدام حرف اضافی نباید بزنن. و یستحب بلاغت الخطیب، مستحبه که دیگه در اینجا تعطیل کنیم، فردا انشاءالله بخونیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.